در سمت تو ام دلم باران باران دستم باران باران دهانم باران باران چشمم باران روزم را با بندگی تو کاوشا میکنم هر اذان که میوزد پنجره ها باز میشوند یاد تو کوران میکند هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود کاش من همه بودم با همه دهان ها تو را صدا میزدم کفش های ماه را به پا کردم دوباره عازم تو هم تا بوی زلف یار در آبادی من است هر لب که خنده ای کند از شادی من است زندگی با توست زندگی
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم خانم آقایان سلام به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما انشالله اولین روز هفته خوبی رو تجربه بکنید و انشالله بهترین ها برای تک تک شما رقم بخوره خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و خدمت آقای عابدینی عزیزمون سلام علیکم خیلی خوش آمدید
سلام علیکم و عرض ادب و احترام خدمت همه بینندگان عزیز
حالتون چطوره؟
الحمدلله
خیلی خوشحالیم شنبه ها خدمت شما هستیم با یک حدیث قدسی ناب شروع بکنیم بحث امروز رو که حسن مطلع جلسه این شنبه مون باشه انشاءالله
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتى تسكنه ارزك طوعا و تمتعه فيها طويلا ان شاء الله عرض وجودمون از طاعت ولی الهی پر بشه
ان شاء الله
و این حاکمیت ولی الهی در وجود ما طویل و طولانی باشه و تا پایان عمرمون ادامه پیدا بکنه و با طاعت او تمتعه فيها طويلا اون حضرت در وجود ما تمتعش و حاکمیتش انشالله طولانی باشه
انشالله.
به برکت این عزاداری ها و عشق ها انشالله ما از سربازان و یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم و اسممون در لیست سربازان و سرداران حضرت انشالله در این دو ماه محرم و صفر انشالله ثبت بشه
الهی
خب در محضر روایت و حدیث قدسی هستیم که هر هفته بنابه اون عهدی که کردیم سعی میکنیم که در محضرش باشیم که همچنان که قصه حضرت موسی علیه السلام رو به پیش میبریم و در محضر حضرت هستیم در محضر این احادیث هم که یک جا نمیشه در پایان اینها رو گفتگو کرد ولی هر بار یکی از اینها که گفته میشه خودش سرگذشت حضرت موسی علیه السلام هم هست در محضر حدیث دیگری هستیم که حسین ابن سعید نقل میکند حسین ابن سعید اگر اشتباه نکنم در اینجا همون حسین ابن سعید اهوازی است که رساله و کتاب از زهد دارد که یکی از راویان خوب ماست عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام قال بینا موسی علیه السلام یمشی موسی علیه السلام بالاخره جریان حضرت موسی با آب گره خیلی خورده
بله
که حالا
از بد به تولد
که در آب انداختنش بود و بعد هم که جریان عبور از آب داشتند و بعد هم جریان موسی و خضر در کنار آب با خضر همراه شد و که اصلا اون جریانی که علامتی که پیدا کرد و قصه های مختلفی که در رابطه با موسی کلیم از جمله این قصه چون اون منطقه هم منطقه آبخیزی بوده مصر و کنارهای مصر با وجود رود نیل و دریاهایی که اطرافش بوده بالاخره جای آبخیزی بوده ولی قصه های مختلفی با آب داره سر و سری داره حتی شاید بعضی روایات هم اشاره کردن که یه سر و سری موسی کلیم با آب دارد که از ابتدای تولدش پای آب وسط هست اینجا میگه که موسی علیه السلام وقتی کنار ساحل قدم میزد که یکی از سیرهای موسی علیه السلام تنهایی رفتن به یه سری مسافرت هایی بود که در این مسافرت ها سیرهایی رو داشت و معراج هایی رو داشت. از جمله این یکی از معراجی های موسی علیه السلام است که خدای سبحان او رو تو این سفرها رشد میداد. از جمله این است که میگه رسید تو ساحل، داشت قدم میزد، دید یک صیاد اونجا مشغول صید است که این صیاد ساجد خورشید است و عابده به خورشید است، یعنی خورشید خداشه،
خورشید پرست،
این خورشید پرست بود و گفتگوش و تکلمش و بیانش هم ترویج خورشید پرستی بود و شرک بود. بعد در حالی که بالاخره این خصوصیت اعتقادی این رو داره بیان میکنه، این ماهیگیری خواست بکنه، صیاد بود دیگه، در حال ماهیگیری وقتی تورش رو پهن کرد و اینها، وقتی جمع کرد پر از ماهی بود. دوباره این تور رو بعد از مدتی، با معلومه مدت طولانی اونجا تو سیر این حالت بوده، دوباره این تور رو تو دریا پهن کرد و وقتی جمع کرد بازم خلاصه پر از ماهی بود. سه باره این کار رو کرد. بعد میفرماید که ثم جاء، این رفت، ثم جاء آخرون، یک کسی دیگری آمد که اون شخص فتوزع و صلا و حمد الله و اثنا علی، وضو گرفت، شکر خدا کرد، ثنای الهی کرد، بسم الله گفت، بالاخره با همه اینا ثم القى شبکته فلم یخرج شیئا، این هم تورش رو پهن کرد، هیچی گیرش نیامد، جمع کرد دوباره پهن کرد، ثم عاد او فخرجت سمکتا صغیره، یه ماهی کوچولو نم افتاده،
یه آدم موحد،
یه آدم موحد، فحمد الله و اثنا علیه و انصرف، اینم با همه اینها حمد خدا کرد و ستایش خدا کرد و ناز خدا رو کشید و با همه اینا که هیچی گیرش نمید و غیره ماهی کوچیک، و انصرف، برگشت. اون موسی علیه السلام به عنوان یه ناظر محترم داشت این دو فعل رو تو اون روز درس ویژه براش بود داشت میدید. فقال موسی علیه السلام یا رب عبدک الکافر توتیه مع کفره، این همه بهش دادی با اینکه این کافر بود به تو، و عبدک المؤمن لم تخرج له غیر سمکه صغیره، برای او فقط یه ماهی کوچیکی با این همه ثنا و فاوحلا الی انظر ان یمینک، نگاه کن به سمت راست، اینا همه وجه ها که سمت راست نگاه کن، این حالا دیگه الان وقت توضیحش نیست، سمت راستتو نگاه کن، فکشف له اما عد الله العبد المؤمن، این دید که اون فعل ظاهری دنیا که یه سمکه صغیره بود، کنارش یک حقایق عظیمی در کنار این هست که انسان تمام این لایه هاش انسانه، نه فقط همین بهرمندی ظاهریش.
یعنی چی؟
یعنی انسان یه وجودی است که وقتی حرکت میکنه، کاری میکنه، عملی انجام میده، هر کدوم از اینها یه لایه ظاهریش این چیزیه که ما میبینیم، با چش دیده میشه،
یه ماهی کوچیک ما میبینیم،
یه ماهی کوچیک میبینیم، اما عظمت کار این فقط توی این ظاهر نیست، بلکه با تمام لایه های وجودیش داره حرکت میکنه، چه مؤمن چه کافر. اون کافر با همه ای که لایه ظاهریش عظیم بود، ولی لایه های درونیش تهی بود، ولی این لایه ظاهری ضعیف بود، اما لایه های باطنیش عمیق بود، لذا این خودش یه ابتلا بود، یه امتحان بود، که این ابتدا با زبان شکر آمد، بعدم با زبان شکر و ثنا و ناز کشیدن خدا هم رفت، یعنی جور نبود بگه من اینا رو انجام دادم، ثنا گفتم تا ماهی زیاد گیرم بیاد،
کار شکر و ثنا،
کار شکر شاکریت بود، این اهل ثنای حق بود، و اگر ماهی گیرش هم نمی اومد ثنا رو داشت، یه ماهی کوچیکم که گیرش اومد این ثنا رو داشت، اینجور نبود که چون ماهی بهش میده ثنا بکنه،
بده بستون باشه به اصطلاح.
این نگاه ببینید، وقتی نگاه کرد که به کشف الله اما عد الله، دید خدا چقدر برای این آماده کرده، چون این عمل نتیجه ظاهریه اون عمل عظیمه، اصلا تو چش دیده نمیشه، لذا داره بعضی تو قیامت میان اینها وقتی صحیفه عملشون باز میشه هیچی توش نیست، همه تعجب میکنن که آدم خوبی بود، خیلی چطوری هیچی تو صحیفه عملش نیست، میگه وقتی که از اون جا، از اون مرتبه‌ای که همه حضور دارن خارج میشه و با خدای سبحان خلوت میکند، تعبیر روایت از امام کاظم علیه السلام، خلوت میکند، اونجا در حقیقت صحیفه عملش پر میشه، میگن اعمال تو لایق نبود کسی ببینش، محرم نبود کسی ببینه اونها رو، چون عمل تو در حال اخلاص تام انجام شده بود، فقط من خدا در حقیقت این برش مطلع هم و کسی دیگری من غیرت هم میشه برای اینکه کسی دیگری هم برای مطلع باشد.
اعمالی که پس پرده قرار میگیره.
خیلی عجیبه اینها. این شخص هم وقتی که اون نگاه کرد موسی اون چی که براش مهیا کردن دید چقدر عظیمه. ظاهرش عمل کوچکه، ظاهرش نتیجه کوچکه. اگر عمل از اون مرتبه نشأت بگیرد تمام وجود انسان توسعه پیدا کرده. هرچند به ظاهر ممکنه که اینجوری است که همیشه اون ظاهرم کوچک باشه ها، ممکنه گاهی ظاهرم بزرگ باشه. اما اینجوری است که اگه کوچیک بود حتما نشون بده باطن هم چیه؟ کوچیکه. و اگر بزرگ بود ظاهر نشون بده که حتما باطن هم بزرگه. نه
الان تو این قصه اون شخصی که خورشید پرست بود و ماهی گره
دنبالش اونو میگه وضعش رو،
عملش همون چیزیست که ما دیدیم،
عملش
هم خلاصه میشه،
در دنیا خلاصه میشه، چیزی بیش از این نداشته. اما این حقیقت وجودیش مراتبی داره. این عمل کوچک اگر قبلا یادتون باشه نظیر اینو داشتیم که سیئات یه شخص بعد یه چیز کوچیکی تو ترازوی عملش قرار که یک دفعه این ترجیح پیدا میکرد
بس.
اون نقطه اعتقادی بود که این عمل ازش نشأت گرفته بود
و روح اون عمل.
روح اون عمل بود که او دیگه کم و زیادش به این مسائلی که ما فکر میکنیم
نیست.
به کمیت ها نیست. بعد اونجا دارد که بعد خطاب شد به موسی و مقال انظر ان یسارک اونن یمینک، این از چپ نگاه بکن. فکشف له اما عد الله للکافر، برای او چه چیزهایی مهیا شده. فنظر ثم قال یا موسی، برای کافر چی آماده میشه غیر از آتش، غیر از لذا میگه فنظر موسی ثم قال یا موسی ما نفع هذا الکافر ما اتیتو، اون چی که بهش دادم نفع نمیبره از این. یعنی دنیای انسان فقط نفع انسان نیست. لذا ممکنه تعبیر روایت است که اگر شما کافر نشوید ما خانه های اینا رو سقفشون رو از طلا و نقره قرار میدادیم. ما گاهی در روایت دارد سردرد برای اینها قرار نمیدادیم، اهل کفری که کفرشون در شدته،
در رفاه تام
تا بر نگردن، چون سختی مال برگشتنه، مال رجوعه، مال ارتباطه. بعد دارد ولا ذره هذا المؤمن ما منعته، مؤمنم ضرر نمیکنه چون دنیا زیر پاشه، به جایی میرسه دنیا زیر پاشه. سختی های دنیا با خدا رابطهش رو قوی تر میکنه. نباید بگیم سختی بده خدایا، اما اگه سخت کرد معلوم میشه که اون چی که برای ما هدایت ما در اونه، بایدم بکوشیم سختی رو کم کنیم. اما اگر کوشیدیم و نشد و دعا کردیم و برداشته نشد، مؤمن با این خوشه که ما ولا ذره هذا المؤمن ما منع، ضررم نمیکنه از اونچه که منع شده مؤمن در دنیا. فقال موسی، حالا که چشمش باز شد لایه های باطن عمل رو هم دید در دو جهت، موسی به خدای سبحان عرض می‌کنه یا رب یقل من عرفک ان یرضا بما صنعت، اگر کسی تو رو شناخت دیگه با تو حالش حال رضاست، هر کاری میکنی باش راضیه. ان یرضا بما صنعت، هر کاری میکنی باهاش. این رشد در موسی کلیم سلام الله ایجاد شد. دقت میکنید این وقتی ایجاد شد حالا همه افعالش با این نگاه ایجاد میشه دیگه. بعد از این اینا برای ما مفهومه، ولی برای اولیاش میشه مشهود و میشه نقطه عملش.
ما خیلی وقتا تو ظاهر توقف میکنیم.
بله.
متاسفانه
و این خیلی خسرانه که مقیاس هامون نگاه ظاهریه. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام و ادب نسبت السلام علی موسی و هارون. ما اینجا سلام بر موسی و هارون، هر دو نبی بزرگوار، علی نبینا و آله و علیهما السلام، در حقیقت داریم بر هر دو بزرگوار، چون قصه اون دیگه قصه است که با هارون سلام الله علیهم وارد قصه شده.
ولی رسیدیم اینجا که اذهبا،
بله، در رفتن اینها و خواسته های اینها که از خدای سبحان خواستن، در قرآن کریم می‌فرماید که قد اوتی که سؤلک یا موسی، ما حاجت تو رو اینایی که خواستی رو، برای اینکه حالا گفتیم برو، گفتی حالا که قراره برم من این چیزها رو میخوام، همه اینها رو اجابت کردیم. قد اوتی که سؤلک یا موسی، تعبیر قد اوتی که سؤلک یا موسی، خدا سلامتی بده و برکت بده به عمر حضرت آیت الله جوادی
آملی
حفظه الله انشاءالله. چه بارها توی تفسیرشون ایشون فرمودن که حیف موسی کلیم که گرفتار بنی اسرائیل بود، حیف موسی با این لطافت، با این ظرافت، با این دقیقت رحمانی با خدا، این رابطه ها چقدر زیبا داره، را حیف که گرفتار بنی اسرائیل بود، حیف گرفتار کسانی بود که اصلا نمی فهمیدن، شعور نداشتن تا موسی رو بفهمن. نیف خیلی یه کسی که خوب ادراک میکنه و وقت میفهمه که چقدر چند بار بارها حیف گاهی ایشون مثلا احساس میکرد الان اون تنگنایی رو که موسای کلیم در بنی اسرائیل گرفتار شده رو اون احساس میکرد یعنی وقت اون حیف
میفهمه که چقدر آره.
حالا قد اوتی که سؤلکه یا موسا چقدر خدا دوست داشته حضرت موسا رو هر چی خواستی بهت دادی اگر گفتی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی همه رو بهت دادیم گفتی هارون اخی اشتد به ازری اشرک گفتی همه رو بهت دادیم اگر گفتی در حقیقت ما میخواییم بریم به ما در حقیقت ینطلق لسان اینا همه رو بهت دادیم قد اوتی تسؤلک یا موسا همه سوالاتت اجابت شد این بیان قد اوتی تسؤلک یا موسا یه بیان زیبایی داره و دنبالش که ما دعاهایی که میکنیم دعا شرط اجابت از جهت ما این است که قابلیتی رو ایجاد بکنیم تا دعا اجابت بشود این قابلیت آماده میکنه ما رو نسبت به اون چی که در گذشته داشتیم باید اونها رو نعمتها رو مهیا بکنیم به کار بگیریم تا چی بشه؟ تا دعا اجابت بشه اما به نسبت خدا چی؟ به نسبت خدا داد حق را قابلیت
شرط نیست
منت و که ابتدا منت اون نعمت خیلی بزرگ رو میگن منت و که ابتدا منت ها و نعمت های تو ابتداییه موکوله به مگه من عقب قابلیت داشتم که گرفتم تا حالا بعد از این قابلیت بخواد دادن تو اگر ما چیزی رو میخواییم که خودمون میگیم این رو برامون قرار بده میگه اون قبلی ها رو خودت آماده بکن اون چه که بوده رو تا بعدی بیاد اما اگر واگذار میکنیم به خدا که خدای تو بده تو بده گداست دیگه آدم گدا که قابلیت نمیخواد شرطش فقط گداییه شرطش فقط خواستنه
بخواه
واقعا بخواه تعارفی نباشه اگر این نگاه که انبیا داشتن که قد اوتیت سؤلک یا موسا داده شدی اون چه که خواستی با این نگاه اگر انسان باور بکند که داد حق را قابلیت شرط
نیست
خدا وقتی میخواد بده قابلیتشو میده بعدم اون رو اجابت میکنه مگه قابلیت رو کی میده مگه فاعل قابلیت کسی دیگریه که قابلیت از جای دیگه بیاریم بعد بگیم خدا فاعلیتش اجابت بکنه این رو نه هر چیزی تو عالم هست لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم اگر این نگاه رو کردیم تو زندگی در اینی که میخوایم نمیگیم مثلا اگر ما این حالت داریم که ببینیم این تیکش رو خودمون اجرا کردیم انجام دادیم حالا یه ذره هم خدا اجابت بکند اینجوری نمیبینیم اگر اینجوری دیدیم میگه خدا بله پس تو قابلیت رو انجام بده تا من فاید اما اگر دیدیم خدا تو هستی همه کار است قابلیت چه کار است بله من باید اون چی که بهم داده شده شاکر باشم و شاکر بودنش این است که درست به کار بگیرم اما نه به عنوانه که من اینا رو به کار میگیرم قابلیت ایجاد کند اگه اینا رو انجام دادن قابلیت ایجاد کند قابلیت حد داره قابلیت که من ایجاد میکنم
و خوش به حال اونهایی که همه چیشون رو واگذار
میکنن یعنی قابلیت رو اگر من دیدم یه کاری انجام دادم گفتم خب این کار من ثوابی دارد پس خدای سبحان هم ثوابش جزاشو بده حد زدم به کارم بیچارگی کردم معامله بدی کردم بله اینم هست تو روایات ما هم هست اما این مال مربوط به طبقه و رفتار عادی ابتداییه مؤمن وقتی جلوتر میاد کارو که انجام میده زیرکی مؤمنانه اقتضا میکند به خدا من هرچی فرمودی تا اونجا که توانش انجام دادم اما اینها رو براش جزا نمیبینم و من گدای مجانی طلبم تو بده حالا کریم وقتی میخواد بده یه موقع از تو ظرفتو میگیری میگه بریز تو این ظرف باز ظرفت میریزه
بله.
اما یه موقع ظرف دستت نگرفتی ما یه جالب بود یه قصه حالا اینجا برای خنده بد نیستش ما یه مسافرت رفته بودیم تبلیغی چند نفر رفته بودیم و اینا هر کدوممون یه اتاقی داده بودند و اینا با خانواده بودیم اونجا که رفته بودیم بعد روز اول وقت نخت زور شد ما نمیدونستیم قاعده اینجا این است که با ظرف و ظروف ببرن خودشون غذا بپزن اینجا ما نمیدونستیم رفته بودیم و اینا بعد اینا اومدن پرسیدن که شما قابلمه اینا آوردید گفتیم نه ما چون نمیدونستیم بقیه پرسیدن گفتن آره ما قابلمه آوردیم گفتم خب اونا که قابلمه آوردن خودشون غذا میپزن اونی که قابلمه نیاوردن
برایشون غذا میارید
تا این 10 روزی که ما اونجا بودیم اینا ظهر و شب
اونا آشپزی میکردن
آره اونا آشپزی میکردن ما غذامون رو میآوردن چون قابلمه نداشتیم ظرفمون حد نزده بودیم ببین این نگاهی که اگر انسان قابلمه‌شو ببره پیش خدا خب قابلمه‌شو پر میکنه خدا اما اگه قابلمه نبردی
بهش میده، اعطای بدون حد کریمه. اگر با اون نگاه در حقیقت دیدیم، هر جا نگاه کنیم قابلیت برای خودمون درست نکنیم، اعمال ما ظرف محدود ما نشه، بود اعمال انجام داد، اما جزای اعمال رو نخواهیم. بگی خدای ما تو امر کردی انجام دادی،
حالا هرچی کرمته،
شما رحیمی کریمی، شما بده. این قابلیت نمیخواد اینجا، اما این قابلیت ایجاد کردیم، خدا میگه من طبق قابلیتت میدم. این قابلیت دیدیم، میگه طبق قابلیتت میدم. دقیق خیلی زیباست.
تو معاملاتمون هم همین جوریه دیگه، وقتی مثلا یه چیز رو تعیین نکردیم با طرف، میگه هر چقدر دوست داری بده.
اگر ما کریم باشه طرف ما، اونجا سود کرده،
سود کرده.
بله، اینجا کریم علل اطلاقه. این قد اوتیت سؤلک یا موسی، با کسی داریم کار میکنیم که اون رحیم کریم علل اطلاقه، اون جود علل اطلاقه. لذا اونجا آدم ظرف بره وفدت علل کریمه بغیر زهادی، یعنی اصلا من عملی ندارم. سلمان میگه رو قبرم بنویسید که
بخوام عرضه کنم،
و کل زادن علل کریمه، اگر من برم خونه کریمی یه چیزی وردارم ببرم اونجا بگم حالا اینا، این قبیحه. چقدر زیباست این، تو همه اعمال ما اینجوریه. سعی کنیم عمل انجام میدیم، نگاهم به این نباشه که عمل جزا دارد. به خدای تو فرموده بودی ما اصلا جزایی برای نمیبینیم، اما او خیلی شاکره. خدا شکوره، خدا شکوره. کسی عملی انجام داد، اگر گفت اینو جواب میده بهش، اما اگر اینو نگفت امیده. لذا این نگاه خیلی زیباست که من عرض کردم که قد اوتیت سؤلک یا موسا، با این نگاه موسا کلیم اینجوری برخورد کرد، خدا هم همش رو اجابت کرد. تو بهشت هم همینجوریست که در بهشت هم میگیم که لهم ما یشاؤون فیها، هرچی بخوان هست، اما ولدینا مزید،
ما بیشتر میده.
اینا چون حد نزدن، فقط این خواسته هاشون نبود، میدونن که این خواسته هاشون رو میخوان، به ما هم گفتن دعاهاتون هرچی میخواید و بگید، اما در این حال بدونید خدا کریم علل اطلاق، راه رو باز بذارید که اگه خودش هم بخواد اجابت کنه بده، راه باز باشه. لدینا مزید، ما اضافه هم بهشون میدیم، اون چیزی که اینا به عقلشون نرسید، نمیتوانستن بخوان، نفهمیده بودن، ولی ما میدیم اگه راه رو نبسته باشن. اینم یه نکته ای که تعبیر امام سجاد علیه السلام منت و کبتدا ابتدایی جزایی نیست، اون نعمت های تو ابتدایی جزایی نیست. خیلی زیباست
منت و کبتدا،
بله، ابتداعنه، بدون اینکه من قابلیتی بخوام، داد حق را قابلیت
شرط
نیست، ابتداییه. این نکته، یه نکته دنبالش این است که تو همین سوره طه که این آیه به اصطلاح اوتی تسول که اون آیه 36 بود، آیه 37 و 38 سوره طه که دنبال همین است، به موسی خطاب میشه. موسی ما این که به تو گفتیم قد اوتی تسول که یا موسی به تو دادیم، این منتی که اینجا دادیم، ولقد مننا علیک مرتان اخرى، دفعه اولمون نیست به تو میدیم، ما منت میدیم، منت این نعمت های عظیم، دفعه اولمون نیست که این نعمت های بزرگ رو به تو میدیم. ولقد مننا علیک مرتان اخرى، قبلا اخرى نه یه بار دیگه، اخرى این مثل که میگیم که آره دیگه، چون میگم که این دومی، یه موقع است میگیم که این دست دومه، دست دومه، ممکن دست پنجم باشه،
چند دست میگه چند دست
اما دیگه دست در مقابل دست اوله، فقط این مرتان اخرى در مقابل اولینه، نه اینکه دومی فقط باشد. که ما بر تو بارها و بارها منت گذاشته بودیم، یکیش رو اینجا از اوحینا الی امک ما یوها، اون جایی که مادرت رو ما بهش وحی کردیم تو رو بندازه تو آب، اونم از منت های ما و اون نعمت های ما بود. این از اوحینا الی امک ما یوها یکی از اون بیان های بسیار زیبایی است که خدای سبحان سلامتی بده به حضرت آیت الله جوادی، این نکته رو ایشون فرمودن، من اینجا عرض میکنم، یه خود بستش میدم، خیلی برای عمل ما کاربردیه. ببینید ما یه موقع هست یه وحی بر انبیا میشه که اون وحی سراسر علم است و اون اوج است و تا مرتبه عمل این هم کشیده میشه، یعنی از اون مرتبه علمی تا مرتبه عملی. گاهی وحی است که این وحی مثلا میگیم اوها ربو که الان نحله، به زنبور وحی میکند که اون غریزه زنبور است که تو مرتبه عمل زنبور مطابق اون وحی الهی عمل انجام میده. تو انسان ها هم مثل اینجا که میفرماید از اوحینا الی امک ما یوها، تعبیری که ایشون داره میفرمایند که این وحی که به مادر موسی شد، ما یه موقع وحی در مرتبه عزمه، یه موقع وحی در مرتبه جزمه. جزم یعنی انسان یقین پیدا میکند، یه علمی براش ایجاد میشود، حالا مطابق این علم اما اعمال ازش نشد. اما یه موقع وحی فقط در مرتبه جزمه، یعنی انسان توی مرتبه عمل یک دفعه میخواد یه کاری رو با تمام وجودش انجام بده،
در مرحله عزم،
در مرحله عزم عمل تصمیمه، میره تصمیم میگیره یه کاری رو انجام بده، حالا بدونه که گاهی عقبه علمیش هم بدونه، ازش بپرسید چرا، گاهی نمیدونه چرا، اما اینا تو مرحله عمل عزمش جزمه، یعنی اینجا میخواد انجام بده.
بله.
این تعبیری که برای مادر موسی از اوهینا الی امک ما یوها، چون مادر موسی وقتی میخواست این رو گفت بودن که بنداز تو آب، این براش چی بود؟ آب انداختن طفل، از دست رفتنه، اونم عرض کردیم قبلا آبی که حیوانات در حقیقت درنده درش بودن، تمساح داشت و خروشان بود. این جریان وقتی مادر موسی وحی کرد، دل مادر موسی آرام شد به طوری که با یقین این تصمیم رو گرفت و انجام داد. به موسی میگه این حفظ تو دا اونجا که ما این منت رو گذاشتیم، این حفظ تو دائر مدار این بود، مبتنی بر این بود. و این جریان تو زندگی همه ما ادامه داره. ببینید گاهی یه خطوری تو ذهن ما ایجاد میشه که آدم نمیدونه چرا و چی شد که یه دفعه این کار رو شروع کرد، ولی احساس میکنه که دلش میخواد این کار انجام بده. اونجایی که تو عمل صالح باشد، این خطورات مرتبه از این وحی است که در مرتبه عزمه، که تصمیمه. لذا از دست ندیم. گاهی انسان دست شو میکنه تو جیبش مثلا یه صدقه رو بده، یه میره دست اونجا گیر میکنه وسطش، بعدم ممکنه برگرده خالی، چون شیطان تامینه، چون معصوم که نیستیم که. اما اون مرتبه رفتنش اون وحی بوده. متو کدوم وحی؟ از این سنخ وحی که وحی در عزمه، وحی در تصمیمه، که اینها الهامات الهی است. که انسان یه عملی رو میخواد انجام بده، میره سمت بره مسجد، بعد یه دفعه میبینه که یه کسی میرسه سر راش، بعد میبینه یواشا شل میشه، میخواد یه کار اینا. و اگر باور کردیم که خدا تو این جاها با ما ارتباط برقرار کرد، اگر میخواست این رو به تصویر بکشه، به بیان، میگه از اوهینا، خدا میگه از اوهینا الی مثلا حسن ما یوها، ما اون چیزی که بود به ما، به این حسن چیکار کردیم؟
وحی کردیم.
اون تو وحی در چه مرتبه ای؟ همین عزم. الهام که عزم باشد، خطوری که به عزم بکشد، از سنخ وحی که به مادر موسی شد.
یعنی تو کارهای خیر مثلا ما ها میگیم به دلم افتاد،
این به دلم افتاد ها تعبیر روایت این است که خدای سبحان ملکی رو مأمور میکند نفسه با سلس نقطه فی قلبه بدمد، در قلبه همون وحی است، چون نزل علی قلبه که وحی، منتها مربوط به انبیا اون در مرتبه جزم است و عزم است، هم علم است و هم عمل است، ولی مربوط به بقیه در مرتبه عمله. لذا میتونن غیر معصومین هم تو مرتبه عملی به اسمت عملی هم برسن، میتونن به اسمت عملی، اما اسمت علمی و عملی منحصر بر چی ازش؟
انبیا،
بر انبیا و اوصیاشون و اونهاست که اسمت عملی دارن. این نکته که اگر ما باور کردیم تو اعمالمون اینهایی که خطور پیش میاد برامون مستقیم از جانب خداست داره الان به ما الهام میشه، دمیده میشه، میدونید چقدر لذت بخش میشه که آدم مستقیم مورد خطاب خدا قرار بگیره و بعد انجام بده، حشرش رو با خدا، کیفش رو با خدا چقدر زیاد میکنه این؟
خیلی.
اگر این باور رو کردیم تمرین کردیم، و اگه یه جایی شیطان گولمون زد یهو رفتیم و پشیمون شدیم، بعد حسرتش بماند، راحت نگذریم، حسرت بخوریم، دنبال جبرانش باشیم، خدا دوباره اضافه میکنه. اگر انسان به هر مقداری که عمل کرد به این اضافه میشود و این هش قوی تر میشه به جایی که ممکنه دیگه همه اعمالش با این خطورات محقق بشود. اما اگر یه موقع انسان کوتاهی کرد یا سخت داد، البته اونها به مقدار همین اطاعت انسان شکل میگیرد. لذا اینو عرض کردم از این به سر انتقال پیدا بکنیم که از اوهینا الی امک ما یوها، ما وحی کردیم به مادر تو ما یوها را، با اینکه مادر تو نبی نبود، با اینکه مادر تو به اصطلاح کسی نبود که وحی تشریعی برش به اصطلاح خطاب بشه،
یه الهام خاص نبود.
بله دیگه، چرا؟ الهام خاص که در دل افتاد، تصمیم گرفت.
خب اونجا که فرموده نارادوه و الیک و جاوه،
همه اینها در حقیقت تو قلبش افتاد. یعنی جوری سی گفتاری از بیرون بخواد، یعنی احساس کرد که این میره برمیگرده، یقین کرد که این رفتن برگشتن داره. هیچ در حقیقت لزومی نداره که یه بیان گفتار
بیان باشه.
دل این افتاد که این در حقیقت چی هستش؟ بهش برگردانده میشه. از اون سنخی که این در حقیقت براش چی میشه؟ براش یقین آور بود تو نظام عزمی که عزمش رو در حقیقت جزم کرد و اون جریان مفصلی رو که تو اون موقع که انداخت و آب و اینا دیگه انداخته بودیم. اینم یه نکته که به نظرم یه نکته به اصطلاح دنبال این آرامش و طمأنینه میاد. اگر انسان اعمالش با این خطورات الهی شکل بگیرد، اصلا سختی عمل سخت نیست و نتیجه عمل یک طمأنینه ویژه است که آدم احساس بکنه که مستقیم حرف خدا رو شنید و انجام داد. و هر عمل صالحی و طاعتی از سنخ وحی است. رساله عملیه که ما انجام میدیم، عباداتمون و طاعاتمون و معاملاتمون و روابطمون، اخلاقیات، تمامش از سنخ این است.
از کجا بفهمیم رحمانیه یا شیطانیه؟
هر چیزیش که ببینید این مطابق با نگاه دینی است، این رحمانیه.
اعتنا کنی.
حتی رساله عملیه تمام داد. آدم رو نماز بخونه تا بلند میشه، این خطور تو ذهنش میاد که وقت نمازم بخونم. این خطور الهیه، این وحی الهیه در مرتبه عزمه. چقدر زیبا میشه این. یعنی دائما ما با خدا چی؟
در ارتباطیم.
خدا دائم داره با ما تکلم میکنه. تو هر عملی قدم داریم برمیداریم، قدممون به قصد این است که بریم برادر مؤمنمون رو ببینیم. قدم به قدم خدا داره منو عزمم رو جزم میکنه. راست این همراهی با وحی الهی و اطاعت وحی و شنیدن وحی الهی.
و اگر اعتنا کردیم متنعم تر خواهیم شد، اگر نه محرومیت.
به جایی میرسیم که گاهی این برامون دیگه کاملا مشهود میشه، یعنی که انهو اون صدای وحی الهی رو در گوش ما زمزمش و در قلب ما آهنگ و تنینش آرامشش محقق میشه، که گاهی میگیم الا بذکر الله تطمئن القلوب، که میگیم خدا با یاد خدا قلب مطمئن می شود، که انسان یاد خدا بکند. و وقت گاهی میگیم الا بذکر الله تطمئن القلوب، یعنی این که با یاد خدا نسبت به من قلب مطمئن می شود. یه موقع میگم من یاد خدا میکنم قلب مطمئن می شود،
خدا یاد من.
الا بذکر، هر دو رو کشش داره.
بله.
الا به ذکر الله یا تطمئن القلوب، یا الا به ذکر الله یعنی با یاد خدا که من رو میکند من قلبم مطمئن میشود،
توجه خدا نسبت به من.
اینجایی که وحی الهی ببینیم، یعنی هر خطوری رو او یاد خداست که داره من رو یاد میکنه، یعنی به من میگه این کارو بکن، این یاد خدا نسبت به من است.
خوب.
وقت این تطمئن القلوب چقدر عالی میشه، چقدر آرامش زیاد. لذا عمل با این نگاه آرامش زا میشه. شدم احساس میکنن خدا او رو حرکت داد. این نگاه کم کم انسان رو از باب اخلاص به مخلصین میرسونه، نه مخلصین، بالاتر از مخلصین. یعنی دیگه این میشه ارادش، اراده خدا. خدا اراده میکند این انجام میدهد. هی جلوتر که میره هر چی اراده میکند خدا این انجام میده. چون دیگه این خطورات کم همه اعتنا وقتی کرد، یواشاش به طوری میشه که تا خطور الهی تو دل این وارد میشود عمل حتما محقق است. مثل در حقیقت چی میشه؟ کن فیکون میشه تو وجوده. خیلی این به نظرم مفهومشم شیرین و جذاب و دلرباس.
شاید این که به ما فرقان میدن یا نوری میدن که باهاش نگاه بکنیم، یا
همین از همین
آره از همینجا،
یعنی از همین مفاهیم آغاز میشه. اینم نور مفهومی داره، به شرطی که هر چقدر تو عمل این رو کشوندیم این نور مفهومی تبدیل میشه به نور مصداقی، که آدم کم کم میبینه جلو روش که داره میره در حقیقت چی هست.
میبینی
هست یس آ نور هم بین ایدیه، جلوترش اون نور هست، جلوترش این نور هست. دیگه این رفتنش با خورشید نیست، رفتنش با نور خورشید نیست، رفتنش با نور رفتنش با خداست. یس آ نور هم. نور اینها تلعلو دارد، راه رو اون نور باز میکند، چون راه با اون خطورات محقق میشود.
بله. منبعش اونجاست.
اونجاست. خورشید هم یک در حقیقت تجلی از اون منبع الهیست، اونم منبع محدود، اما نسبت به انسان که خلیفت الله، این نور هیچ حدی ندارد، چون عمل ما فقط عمل ظاهری نیست، عمل با اون سطح عمیق اعماق وجود تا خزائنی که نزد خداست، تا اون مرتبه این عمل حرکتش بیست آنور رو بین عیدیه. اون نور چقدر زیبا میشه. یعنی اگر همین حرف رو انسان روزی چند بار با خودش زمزمه بکنه تا باور بکنه، تا کم کم تحقق پیدا بکنه براش، خیلی جا داره که خب موسی بعد از این که بالاخره با فرعون رسید و این حاجاتش رو خواست، چون میخوایم مطابق آیات بریم، چون ما چند سوره رو شروع کردیم، هم در محضر سوره شعرا بودیم، هم در محضر سوره طه بودیم، هم در محضر سوره قصص بودیم، تو همه این سه سوره مفصل آمده. حالا امروز در محضر سوره طه هستیم که وقتی که اینجا رسیدن که به اصطلاح فرمودن که بله در سوره طه بله لقد مننا عليك مره اخرى اذ اوحينا الى امك ما يوحى، که اونجا داشت ان قذ فيه في التابوت فقذ فيه، اینا رو قبلا چون گفتیم فقط این نکتهش اشاره میکنم ازش عبور میکنم. ان قذ فيه في التابوت، ببینید یه موقع میگیم بذار تو تابوت، یه موقع میگیم بنداز تو تابوت، بنداز تو اون صندوق، یه موقع میگیم اینو بذار تو دریا، تو اون رود دریا، یه موقع میگیم بندازش
که پرت کردنی توش هست.
من مثلا یه موقعی مثلا حالا کتاب رو نمیشه، یه چیزی رو که آدم داره مثلا یه دستمال کاغذی رو استفاده کرده میندازه تو سطل،
پرتش میکنه، پرت.
این میگن اقزه،
اقزه
بنداز. اما یه موقع آدم میگذاره یه چیزی رو میذاره رو میز، این گذاشتن وضعه، اینو میگن وضعه، اونو میگن در حقیقت قذف. اگر در حقیقت اینجا تعبیر ببینید برای دل کندن اینقدر عزم این مادر شدید شده بود که تعبیر خدا این انقذ فیه فتو، بندازش تو این صندوق،
یه لحظه رهاش کن،
هیچ خلاصه تعلقی نیست. خیلی زیباست، یعنی تعلق رو اینقدر شدید بکن، این عزم در وجود مادر اینقدر شدید شد از جانب خودتو، یعنی تو عمل اینقدر میتونه عمل برای خدا با عزم اینقدر سنگین باشه که بچه است، بچه شیرخواره، اما وقتی باور کرد که خدا داره میگه، نمیگه بذارش تو اینجا، میگه بندازش دیگه، نه بندازش که بخواد بذاره، نه این گذاشتنش انداختن، یعنی چون دل کندن کامله، هیچ خلاصه تعلقی نیست. انقذ فیه فی تابوت فقذ فیه فی الیمه، تو دریام بندازش. خیلی زیباست، این نشون دهنده این است که اگر انسان به اون خطورات به عنوان وحی الهی دید، عمل چقدر ساده میشه برای آدم، سنگین ترین عمل ها ساده میشه، قدرت میده، توان میده به انسان،
چون خودی دیگه در میان
دیگه خود در میان نیست، او داره برای من تصمیم میگیره و من خودم رو در رصد تصمیم او قرار دادم و عزم او نه. خیلی زیباست قرآن، ببینید چقدر لطیفه واقعا. ما باید بگیم حیفی که این قرآن در بین بنده
و چقدر دلگرم میشی که خدای متعال حواسش به تو هست و تو رو لایق این خطورات دونسته.
لذت تخصیص تو وقت خطاب که من بگی
تو
منو به یاد بیار، لذت تخصیص تو وقت خطاب آن کند که ناید از صد خم شراب. مستی که برای انسان ایجاد میکنه از این لذت تخصیص تو که بگی تو بنده من، از عشق بگذرد
خنده من،
این اون مستی اون خنده است که انسان در محضر ربوبی پیدا بکند. خب دیگه این بعدش قسمت‌هاش رو خونده بودیم قبلا توی جریان موسای کلین، بعد اونجا دارد که اذهب انت و اخوک به آیاتی، آیات میرسیم 42 ولا تنیا فی ذکری که این رو هم در محضرش بودیم، تا میفرماید که قالا وقتی به اینا گفتن برید دو نفر رو، قالا ربنا اننا نخافو ان یفرط علینا او ان یطغى، خدایا شما بفرمایید ما بریم، اما این خیلی طاغیه، ما میترسیم که بریم ان یفرط علینا او ان یطغى. از چی میترسن موسی و هارون؟ از چی میترسن؟ میترسن بکششون؟ میترسن خلاصه اذیتشون بکنن؟ نه، اینا که در این راه ترسی ندارن. پس چرا میگه به سلام ما میترسیم که ان یفرد اننا نخاف ان یفرد علینا او ان یطغى؟ ان یفرد علینا خیلی تعبیر زیباست، فرط پیشی گرفتنه، اسبی که جلو میزن از بقیه اسبا، جلو داره تو مسابقه داره میبره، میگن این فارته، جلو داره، میگه ما میترسیم بریم، این اینقدر طاغیه، اینقدر در حقیقت پلید شده، تا بخوایم حرف بزنیم ان یفرط علینا، پیش دستی کنه حرف ما رو، اصلا نگذاره ما حرف بزنیم، نگذاره ما حرف بزنیم، لذا مأموریتمون باطل بشه. ما از این میترسیم، میترسیم حرف شما زمین بخوره اینجوری، میترسیم اونی که میخوایم بگیم با این وضعی که این داره نشه محقق بشه، او ان یطغى، یا نه که نگذاره ما حرف بزنیم، چون اینا ممکنه هر دوش هم با هم باشد که مانع الجمع نیست، یا اینکه نه طغیانشو بیشتر بکنه، یعنی وقتی ما این حرفو زدیم تازه این طاغی‌تر بشه، تازه
جری‌تر
بشه. این جری‌تر شدنش هم به چند جهته، یا اینکه نسبت به ربوبیت خدای سبحان جری‌تر بشه که بعدش هم دنبالش همین مسئله پیش اومد که وقتی این مسئله رو مطرح کردن دنبالش، وقتی با اینها در حقیقت مخاطب شد و اینها اونجا بیان کرد که انا ربکم الاعلا ما علمتم من اله غیر، دیگه کسی غیر از من خدای شما نیست، که اینا پیش آمد تا این مرتبه رفت. یا این است که این ایتقاش، یعنی این که اینقدر فشار بر بنی اسرائیل داشت ما این حرفا رو بزنیم تازه باعث بشه که بر بنی اسرائیل سخت گیرانه تر عمل که کارم کرد، که این دستورها تو آیات بعد میاد که این کارم کرد. یعنی اینها ترسشون از خودشون نبود، ترسشون از این بود که یا دعوت الهی با پیشدستی اون نگذار اینا حرف بزنن و با پیشدستی خراب کنه، یا اینکه طغیانش بیشتر بشه، از این میترسیدن که عرض کردن به خدا اننا نخاف و ان یفرط. این خوف و موسی علیه السلام رو من یه بار انشاءالله باید مواردی که موسی علیه السلام خوف رو به کار برده که 4-5 جاست که اینها رو یه باری باید عرض بکنم که هر کدام چه مورد تکرار نیست که بگیم که دو بار راجبه چیزی ترسیده یا ترسش یه ترس اینا نیست. حالا یه بار انشاءالله عرض خواهم کرد چون امروز قال لا تخافا، خدا به موسی کلیم میفرماد قال لا تخافا
نترسی،
اننی معکما اسمع و ارا.
الله
خیلی انسان با این کلام متأثر میشه از این که ما چقدر دوریم و خدا چقدر نزدیک به ما و ما چقدر دوریم. قال لا تخافا، نترسید، اننی معکما،
من باهاتونم،
نه فقط شما رو فرستادم گفتم اذهبا، باهاتونم میام، نه فقط گفتم برید، اول فرمود اذهبا برید، حالا می فرماید معکما، اننی معکما اسمع و ارا، می شنوم و می بینم. بذارید من این رو عبور کنم بعد توضیح بیشتر می دم. دنبال آیه بعدش می دم فعتیاهو، بیایید. خیلی عالی، خدایا چقدر لطافت در بیانو، چقدر لطافت در مصداق. اونجا میگه اذهبا برید، بعد میگه اننی معکما، من با شما هستم، بعد میگه فتیاهو، بیایید فرعون رو، بیایید. یعنی چی؟ یعنی خدا اونجا وایساده
من منتظر شما،
بیایید. یه جا میگه اذهبا برید، یه جا میگه اننی معکما، دنبال سه تا اینو پشت سر همه اینا، فتیاهو بیایید، یعنی اونجا وایساده داره اینا رو صدا میزنه.
الله
این مربوط به همه است، به ما میگه برو این کارو بکن، با ما هم هست،
اونجا هم هست،
اونجا هم هست، داره میگه بیایید. خیلی عالیه، هوش از سر انسان میبره. با این خدا ما اینجوری اذهبا بری اون کارو بکن،
اننی معکما،
اننی معکما، با شما هم هستم، همراهتونم، ما فتیا بیایید. ای بابا، هم تو فاعله میگه برید، هم همراه میگه معکما، هم تو غایت میگه بیاید. تو هر کاری اگر این آدم باور رو بشه که خدا هم داره از اون جایی که میخوایم حرکت کنیم حلمون میده، هم همراهمونه، هم اونجا وایساده داره میگه بکشیم بیار بیایم بیایم، از اونجا هم داره سوقمون رو بکشمون، یعنی هم قائده هم سائقه، هم از جلو ما رو داره طلب میکنه میگه بیایم، هم از پشت رو حل میده میگه بریم،
و هم همیشه و در هم همه در حال در منظر و مرآه او هستیم.
چقدر خلاصه اصلا آدم این تصویر تو این سه تا آیه پشت سر هم بالاترین معارف در زمین قصه بیان کرده، بالاترین معارف در زمین قصه مصداق بیان کرده که خدا چجوری اگر امیر مومنان اصلا ما رأیتش الا رأیت الله معه قبله معه و بعده، این قبله و معه و بعده از جمله مصادیقش اینه، قبل اون، با اون، بعد اون، هر عملی اگر اینجور دیده بشه که با خدا داره ما رو سوق میده، خطورش که عرض کردی
بله،
که بکنید این کار رو، بعد همراهمون رو تو وقتی داریم انجام میدیم، بعد همون موقع که داریم انجام میدیم از اون طرف جلو داره صدا میکنه بیایید اینجا، داره اونم برای ما رو هدایت هم میکنه. اگر با این نگاه به عمل آدم نگاه بکنه، چطور میتونه انسان پشت کنه به عمل صالح؟ چطور انسان این عمل صالح بهش لذت بخش نشه؟ چطور انسان کوتاهی بکنه که خدا هم سوقش میده، هم همراهشه، هم از اون ور داره دعوتش میکنه، من اینجا هم بیاید، بیاید من اینجا هستم. این سه تا آیه رو عمدن خواستم عرض کرده باشم که تعبیر این است که اذهبا، بعد میفرماد لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا. اسمع و ارا تو قرآن سمع و ابصار متعدد ذکر شده. عجیب این است که سمع همیشه مقدمه بر بصره،
شنیدن بر دیدن.
ابصارم تو قرآن، حالا اینجا که اسمع و اراست، ولی اونجا که سمع و ابصار میاد، سمع مفرد میاد، غالبا ابصار جمع میاد. سمع توش یک وحدتی است، شنیدن یک وحدتی است توش. لذا آدمی از راه گوش فر بشود، لذا به شنیدن ها انسان باید خیلی حواسش باشد که سم مقدم است بر ابصار. حالا براش وجوهی تراشیدن، گفتن، بیان کردن، الان دیگه همین فقط این سنتی که اینجا رای اسمع و میشنوم و ارا میبینم تو صحنم، نه از دور، اسمع و ارا همراه هم. بعد دنبال اینجا میفرماید که فاتیاه و فقولا، بیاید فقولا این رو بگید که انا رسولا ربک، ما فرستادگان خدا هستیم. خب حالا نمیدونم فرصت هست من برگردم که
یک دو دقیقه تا قرارمون وقت داریم حجای آبد.
خب اگر یک دو دقیقه مونده فقط همین رو عرض بکنیم که میفرماید که انا رسولا ربک، ما دوتا فرستادگان خدای تو هستیم. ربک، رسولا ربک، پروردگار تو.
موسی و هارون به
موسی هارون به فرعون میگن ما دوتا فرستادگان خدای تو هستیم، پروردگار تو هستیم. فارسل معنا بنی اسرائیل، ما اومدیم تا رب رو اول بیان کردن که رب، فرستاده ربی، یعنی این نگاه اعتقادی، ما رسول ربی، یعنی توحید هست توش و بعدم رسالت هم توش هست. چیکار اومدیم بکنیم؟ رسالت ما این است که ارسل معنا بنی اسرائیل، اینا رو آزاد کن از عبودیت خودت، از بندگی و اینکه تو بر اینها داریش کار میکنی، اینها رو برده خودت کردی، از بردگی اینها رو اومدی نجات بدیم. یعنی اولین بیانی که موسی کلیم در پیش فرعون ابراز میکند، آزاد کردن اجتماع از قید بندگی. اینم خودش خیلی شیرینه که مأموریت رسولان آزاد کردن اجتماع از قید بندگی غیره. اینجا اومده میگه ارسل معنا بنی اسرائیل، اینا رو رها کن، دست از سرشون بردار، اینا رو بسپر به ما که در حقیقت رسول رب خدا باید برای اینها تصمیم بگیره، نه تو. ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم، اینها رو تحت فشار و عذاب خودت قرار نده. که حالا ادامه این آیات و بحث ها که ان شاء الله در محضرش ان شاء الله بعد از این خواهیم
ان شاء الله. خیلی ازتون ممنونم، نکته های بسیار لطیفی رو شنیدیم با بیان شیوای حاجی عابدینی عزیزمون. ان شاء الله خداوند لحظه به لحظه بهمون توفیق بده که بتونیم عمل بکنیم به تک تک این دانسته هامون و انشالله بچشیم و تجربه بکنیم. بسیار ممنون و متشکرم ازتون، انشالله خداوند حفظتون بکنه برای ما. دوستان عزیزم، امروز صفحه 528 رو تلاوت میکنیم، آیات پایانی سوره مبارکه نجم و آیات ابتدایی سوره مبارکه قمر. آیه پایانی سوره مبارکه نجم خب سجده واجبه داره، اگر ما تلاوت نمی کنیم، اگر تلاوت کردیم یادتون باشه که سجده واجبش رو انجام بدید. باز می کردیم با احترام همراه شما و در کنار شما. اللهم صلی علی محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى،
وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون.
بله خیلی خوب، همراه شما هستیم و در کنار شما. من میخوام یک کتاب معرفی بکنم و بعد هم انشالله باید خداحافظی بکنیم. فروغ شهادت، یه وقتی هم حاجی عابدینی معرفی کرده بودیم این کتاب رو خدمت دوستانمون، اسرار مقتل نوشته حضرت آیت الله شیخ علی سعادت پرور. دوستانمون اگر این کتاب رو نشون بدن با عنوان فروغ شهادت، کتاب بسیار جامعی، توصیه میکنم دوستانمون حتما تهیه بکنن از مطالب این کتاب که بسیار هم جامعه استفاده بکنن. امروز ها جای آبدین این کتاب رو آوردن که من خدمت شما معرفی میکنم. دوستانی که میخواین کتاب رو تهیه بکنن به 20303 میتونن پیامک ارسال بکنن یا به بخش فروش اینترنتی کتاب ما در سایتمون سمت خدا سه.ir و همینطور به کانال های ما در سروش و ایتا. ها جای آبدینی، وقت در اختیار شماست، یک دو دقیقه تا پایان فرصت داره.
این کتاب فروغ شهادت اسراری را از روایات و بیانات امام حسین علیه السلام و مربوط به امام حسین، آثار و خواص زیارت امام حسین علیه السلام، از جهت اسراری که بر اینها هست بیان کردن، چه زیارت دنیایی، چه آثار دنیایی، چه آثار اخروی. و به نظر من یکی از چیزهایی است که عمق معرفتی ما رو در رابطه با امام حسین علیه السلام و زیارت و مجالس اهل بیت خیلی بالا میبره. من توصیه اکید میکنم به دوستان ان شاء الله در ادامه ماه محرم و سفر حتما این کتاب رو مطالعه بکنن و بهره مند باشن. ما چون وقت گذشته فقط یاد میکنیم از سعید ابن جبیر، حواری امام سجاد علیه السلام، که جزو اون 4-5 نفری هستند که در دوران سکوت سنگین و فشار زیاد بنی امیه بر امام سجاد علیه السلام، 4-5 نفر عالم شجاع همراه امام سجاد علیه السلام که سعید ابن جبیر از جمله اونها بوده. لذا با یک زیبایی و شوق اسمش رو ببریم که در کنار امام سجاد، امام سجاد علیه السلام به اینها میبالیده، خوشحال میشده از دیدن اینها. ما انشالله با یاد اونها و خوشحالیمون نسبت به اونها، شفاعت اونها رو برای خودمون انشالله قرار بدیم.
انشالله. خیلی خوب، خیلی ازتون ممنون و متشکرم. دوستان زیادی در طرح فرزندان قدیر ثبت نام کردن، اونهایی که دلشون میخواست از تسهیلات این طرح در واقع استفاده بکنن. خیلی ها بانی شدن، خیلی ها سهیم و شریک شدن. من توصیه میکنم به دوستانمون، برای اینکه ما شاید ده ها هزار نفر حاجی عابدینی در این طرح شرکت کردن و دوست دارن که از مزایای این طرح در واقع استفاده بکنن، زوجهای نابارور، شاید لازم باشه اونهایی که اهل خیرن، بانی خیرن، بیان مشارکت بکنن، سهیم بشن که ما شرمنده این دوستان نشیم و تعداد بیشتری از زوجهای نابارور بتونن از تسهیلات این طرح استفاده بکنن. هم میتونید به سایت ما مراجعه بکنید و هم به کانال ما، راه‌های مشارکت اونجا قید شده و ذکر شده. به اتفاق آقای عابدینی از محضرتون خداحافظی میکنیم تا فردا که انشالله با حضور آقای حسینی به شما سلام خواهیم کرد. السلام علیکم یا ابا عبدالله. متشکرم از اتون
أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين.
الحسين
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
حسين 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 حسين